سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ و همکارانم تا ساعت 4 با شما در این برنامه از رادیو آزادی هستیم. در این 60 دقیقه از تازه ترین ها برایتان میگیم. از میان هزاران مرکز رایدهی 184 مرکز بنابر تهدیدات امنیتی در دور دوم انتخابات باز نخواهند شد و ولسی جرگه افغانستان طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را با اکثریت آرا تصویب نمود. در این موارد در صدر مطالب خبری ما با تفصیل بشنوید. در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش می شوند. حالا خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در اخبار جهان تا لحظات دیگر می شنوید که ایالات متحده آمریکا می گوید چشم برای همکاری با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور منتخب مصر است و کم از کم دو مأمور امنیتی پاکستانی زمانی کشته شدند که بمب‌گذار انتحاری مواد منفجره خود را در نزدیکی یک موتر نظامی در شهر راولپندی منفجر ساخت. نخست خبرهای افغانستان با جاوید حسن زاده.
طالبان ویدیو عبدالدقیی را در مورد سپردن خردزابط با برگدال به نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان منتشر کردند و ولسی جرگه افغانستان طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را با اکثریت آرا تصویب کرد. تفصیل اخبار. طالبان ویدیو عبدالدقیی را در مورد سپردن خردزابط با برگدال به نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان منتشر کردند. برگدال در 31 ماه می در بدل رهایی 5 زندانی طالبان از زندان گوانتانامو آزاد شد. این ویدیو نشان می دهد که برگدال در یک موتر پیکاپ سفید نشسته و شورشان مسلح در دامنه کو مستقرند و همچنان هلیکوپترهای آمریکایی در محل هستند. یکی از هلیکوپترها به زمین می نشیند و برگدال توسط کسانی که او را اسیر گرفتند با مردان با لباس ملکی که از هلیکوپتر بیرون می شوند می سپارند. این مردان پیش از آن که برگدال را با خود به هلیکوپتر ببرند دست اعضای طالبان را می فشارند. برگدال سرباز آمریکایی بود که در سال 2009 میلادی در افغانستان اسیر شده بود. ولسی جرگه طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را با اکثریت آرا تصویب کرد. اعضای ولسی جرگه در اجلاس روز چهارشنبه این جرگه پس از بحث و اختلاف نظرها روی ماده دهم طرح این قانون آن را تصویب کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد چنین گفت:
استثنای 37 کارفر با اکثریت ماده ده قانون جلوگیری از تمویل تروریسم به تصویب رسید.
طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم همراه با طرح قانون منع تطهیر پول هفته گذشته از سوی سرپرست وزارت عدلیه غرض تصویب به ولسی جرگه سپرده شد. سرپرست وزارت عدلیه پس از معرفی و سپردن این طرح از ولسی جرگه خواستار هرچه زودتر تصویب آن گردید. کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات از رسانه ها می خواهد گزارشاتشان را که در مورد انتخابات و کمپاین های نامزدان منتشر می کنند متوازن سازند. این کمیسیون گزارش گروه نظارتی از رسانه ها را که در 10 روز گذشته صورت گرفته به خبرنگاران در کابل ارائه کرد. حشمت الله رادفر معاون کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات می گوید برخی رسانه ها به شمول تلویزیون ها در بخش نشر گزارشات مربوط به انتخابات غیر متوازن عمل کردند.
و در تازه ترین مورد که دیروز اتفاق افتاده، ما نوی ادبیاتی که معطوف به خشونت و معطوف به برخوردهای خشونت آمیز در صورت برنده یا بازنده شدن این یا آن نامزد انتخابات هم است پشونیده شده.
این کمیسیون برخی از رسانه‌ها با شمول تلویزیون‌ها، رادیوها و رسانه‌های چاپی را نیز متهم کرد که بیشتر اوقات نشراتشان را به نفع یک کاندیدا مشخص اختصاص دادند. این کمیسیون هشدار می‌دهد که اگر رسانه‌ها در مدت باقی مانده تا انتخابات در قسمت توازن در نشراتشان توجه نکنند با برخورد جدی این کمیسیون روبرو خواهند شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
کم از کم دو مأمور امنیتی پاکستانی زمان کشته شدند که یک بمب‌گذار انتحاری مواد منفجره خود را در نزدیک یک موتر نظامی در شهر راولپندی منفجر ساخت. هر دوی این مأمور امنیتی برای اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI کار می کردند. بر بنیاد برخی از گزارش‌ها به نظر می آمد که فرد بمب‌گذار یک گدا باشد و هنگام به موتر نظامی خودش را نزدیک ساخت که موتر در اشاره ترافیک متوقف شد. در یک عملیات ضد تروریسم در جمهوری داغستان در قفقاز شمالی روسیه یک شورشی کشته و یک مأمور پلیس زخمی شد. وزیر داخلی داغستان گفت که یک عملیات امنیتی خاص در اطراف روستاهای منطقه قزلیار داغستان را اندازی شده است. این عملیات هنوز هم جریان دارد و نیروهای امنیتی و پلیس جنگل را در نزدیکی محل عملیات جستجو می کنند. داغستان و جمهوری های دیگر منطقه نارام قفقاز شمالی روسیه از سالها به این سو با خشونت های وابسته به افراط‌گرایی اسلامی و جرایم سازمانی یافته گرفتار بودند که در آنها ده ها نفر کشته و زخمی شدند. اداره اوباما به خاطر اینکه در مورد تبادل 5 زندانی طالبان با یک سرباز آمریکایی و اعضای کلیدی کنگره آگاهی نداده بود، عذرخواهی کرد. سناتور دایان فاینستاین از کالیفرنیا و ساکسبی چامبلس از جورجیا گفتند که مقام‌های قصر سفید در دوم ماه جون با آنان تلفنی گفتند که عدم اطلاع رسانی ناشی از فراموشی بوده است. اما سناتور فاینستاین گفت که اداره اوباما می توانست به آنان اطلاع بدهد. مگر اینکه فاجعه اتفاق می افتاد، فکر می کنم هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم که خردزابط باوبرگدال در معرض خطر فوری بود. قطعا وقت بود که گوشی تلفن برداشته می شد و گفته می شد که می دانم که همه شما در این مورد نگران استید. ما در گذشته مشوره کردیم، می خواستیم شما بدانید که ما مذاکرات را تجدید کرده ایم. فاینستاین و چامبلس از سناتوران برجسته دموکرات جمهوری خواه در کمیته انتخابی در مورد استخبارات هستند. به اساس قانونی که در 3 دسامبر امضا شد، اداره اوباما مکلف است تا 30 روز پیش از آزادی هر زندانی از زندان نظامی گوانتانامو کانگرس را در جریان بگذارد. اوباما که دیروز در پولند صحبت میکرد، از تصمیم بازگرداندن خردزابط باوبرگدال به امریکا دفاع کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتخاب پترو پوروشنکو رئیس جمهور منتخب اوکراین را یک انتخاب عاقلانه خوانده است. اوباما گفته است که انتخاب پوروشنکو برای رهبری اوکراین در حالی که شرق این کشور دچار بحران است، یک گزینش مناسب است. پس از دیدار با پوروشنکو، اوباما در صحبت با خبرنگاران در وارسا امروز گفت که با رئیس جمهور منتخب اوکراین در این باره صحبت کرد که واشنگتن چگونه میتواند اردو و پلیس اوکراین را آموزش نظامی بدهد. همچنان اوباما گفت که آنان در مورد راه‌های صحبت کردند که چگونه میشود وابستگی انرژی اوکراین بالای روسیه کاهش یابد. او افزود که دو طرف همچنین روی طرح به هدف اعاده صلح در اوکراین و تامین رشد اقتصادی بحث کردند. و ایالات متحده میگوید چشم برای همکاری با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور منتخب مصر است، اما از او انتظار دارد که اصلاحات دموکراتیک را در مصر به میان آورد. قصر سفید در خبرنامه امروز خود گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با سیسی در روزهای آینده صحبت خواهد کرد. بر بنیاد گزارش ها سیسی نزدیک به 97% آرا را در انتخابات ماه گذشته به دست آورد. این انتخابات یک سال پس از آن برگزار شد که سیسی با رهبری یک کودتای نظامی محمد مرسی رئیس جمهور پیشین این کشور را سرنگون ساخت. قصر سفید گفت انتظار دارد که رئیس جمهور منتخب مصر با حسابدهی و شفافیت عمل کند و از حقوق اساسی مردم مصر هم حراست کند.
ساعت 38 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه ۱۸۴ مرکز رایدهی بنابر تهدیدات امنیتی در دور دوم انتخابات باز نخواهند شد. این را کمیسیون مستقل انتخابات امروز گفت. طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم از سوی ولسی جرگه با اکثریت آرا تصویب شد. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند کشورهای همسایه به خصوص ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک مسائل قومی را در افغانستان دامن میزند. وزارت داخله افغانستان تلاش دارد همکاری میان پلیس افغان و پلیس انترپول افزایش یابد. برنامه‌های هفتگی ما در جستجوی انصاف و حقیقت چیست هستند که در نیمه دوم پخش میشوند.
در افغانستان 3.5 میلیون افراد مستعد به کار بیکار هستند. 3 میلیون اطفال در مرج خطر وجود دارد که به عرضه خدمات اشد ضرورت.
این صحبت را با معین وزارت کار امور اجتماعی در برنامه حقیقت چیست بشنوید. سلام مجدد من ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای هم برایتان سلام تقدیم می کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که از میان هزاران مرکز رایدهی 184 مرکز بنابر تهدیدات امنیتی در دور دوم انتخابات باز نخواهند شد. سخنگوی کمیسیون امروز در کابل گفت که نهادهای امنیتی به این کمیسیون گفتند که امنیت این مراکز رایدهی را تامین کردن نمی توانند. کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً فهرست 6423 مرکز رایدهی را به ارگانهای امنیتی فرستاد تا امنیت این مراکز از سوی نیروهای امنیتی تامین شوند. بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید این بار نیز تهدیدات امنیتی سبب شده که نیروهای افغان نتوانند امنیت یک تعداد از مراکز رایدهی را در کشور تامین کنند. مسئولان در این کمیسیون گفتند روی همین دلیل در روز برگزاری انتخابات 184 مرکز رایدهی در ولایات مختلف کشور مسدود خواهند بود. اما نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نیروهای امنیتی افغان اطمینان دادند که از میان بیش از 6000 مرکز رایدهی امنیت اکثریت آن را تامین خواهند کرد.
از جمع 6423 مرکز 184 مرکز بنابر تعدیدات بلند امنیتی نمیتونند که تامین امنیت کنند و در روز برگزاری دور دوم انتخابات ممکن باشد این لست نهایی خواب باشد و بر ما یعنی هم وزارت داخله و هم ریاست عمومی امنیت ملی و همچنان وزارت دفاع این مسئولیت پذیرفتند که در روز برگزاری انتخابات در حدود 6272 مرکز به سراسر افغانستان باز نگهداری میشد.
لغمان، میدان وردک، جوزجان، فاریاب، قندوز، بدخشان، غزنی، هرات، فرا، غور و بادغیز از جمله ولایات اند که این 184 مرکز رایدهی در آنها مسدود خواهد بود. در این حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نیروهای امنیتی اطمینان داده اند که 24 مرکز رایدهی را که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ولایات مختلف کشور مسدود بودند این بار بر روی رای دهندگان باز خواهند کرد. اگر تا قبل از برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری نیز نیروهای امنیتی افغان یک تعداد از مراکز رایدهی را به دلیل مشکلات امنیتی در کشور مسدود اعلان کردند. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخابات گفتند که بسته بودن مراکز رایدهی در روز انتخابات شفافیت این پروسه را زیر سوال می‌برد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس دفاع یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به رادیو آزادی چنین گفته است:
اگر قرار باشه این قبل از رفتن به روز انتخابات تعداد بیشتری از مراکز رایدهی بنا به مشکل امنیتی زمینیش فراهم نشه برای بازگشاییش، با فکر میکنم یک چالش بزرگ است برای مشارکت انتخابات و برای اینکه تعداد هزارها شهروندان ما از این حق محروم میشن. امیدوار هستم که تعداد مراکز شناسایی شده و ما نگران هستیم که این رقم بیشتر نشه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که در حال حاضر پروسه انتقال مواد حساس انتخاباتی از مراکز ولایات به مراکز رایدهی در دهات و قریجات کشور جریان دارد. قرار است مردم در 24 جوزا برای تعیین رئیس جمهور آیندهشان به پای صندوق‌های رایدهی بروند. نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات در 11 و نتیجه نهایی در 31 ماه سرطان اعلان می‌شود. جمشید عبدالله، کابل.
شنیدید که از میان هزاران مرکز رایدهی 184 مرکز بنابر تهدیدات امنیتی در دور دوم انتخابات باز نخواهند شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نهادهای امنیتی به این کمیسیون گفتند که امنیت این مرکزهای رایدهی را تامین کردن نمیتوانند. در این حال مقامهای وزارت داخله افغانستان میگویند که اقدامات لازم امنیتی در حوزه غرب این کشور به هدف تامین امنیت دور دوم انتخابات روی دست گرفته شده است. این مسئله را معین امنیتی وزارت داخله در جریان بازدید از ولایت هرات ابراز کرد. در همین حال مسئولان قلوردوی 207 ظفر میگویند از تدابیرشان در همین حال مسئولان قلوردوی 207 ظفر از تدابیرشان برای تامین امنیت مراکز و محلات رایدهی در حوزه غرب افغانستان اطمینان میدهند. بیشتر در گزارش شاپور صابر از ولایت هرات بشنوید.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان، محمد ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله افغانستان به ولایت هرات سفر کرده تا اوضاع امنیتی مراکز رایدهی در ولایات غربی را بررسی کند. آقای سالنگی در نشستی با شماری از مقامات محلی در حوزه غرب افغانستان وضعیت مراکز رایدهی در این مناطق را رضایت بخش توصیف کرد.
گزارشی را نیروهای امنیتی ما ارائه کردند. بوری صاحبای ولایت حوزه غرب، رؤسای کمیسیون انتخابات، رؤسای امنیت ملی، قماندانان پلیس و رئیسای امنیت ملی همه حضور داشتند. در ساحات مسئولیت داشتند. مینان دادند که انشالله انتخابات 24 جوزا یک فضای خوب و امن برگزار میشه.
جنرال تاج محمد جاهد، قماندان قل اردوی 207 ظفر، میگوید که هموکنون 911 سایت رایدهی در ولایات مختلف حوزه غرب فعال بوده، اما بیش از 160 سایت دیگر تحت تهدیدات امنیتی قرار دارد. آقای جاهد گفت نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند تا زمان برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مشکلات امنیتی در این محلات را برطرف سازند، اما نگفت که بیشتر این مراکز در کدام یک از ولایات غربی افغانستان است.
911 سایتی که انتخابات برگزار شده بود، اونمون 911 سایت با حال خود باقی است، هیچ کدام تغییراتی نامده. از مجموع سایت هایی که در سطح حضور غرب است، ما 162 سایت ما که غیر فعال گفته میشه. در ایده روز دیگه هم آمادگی های هم تام خود داریم که باز سایت های دیگه هم که لحاظ امنیت نگرانی های وجود داره اونا را هم باز بکنه.
دکتر داود صدیق زاد، رئیس کمیسیون انتخابات در ولایت هرات، میگوید آنان میکوشند تا مشکلات تکنیکی که در انتخابات دور اول ریاست جمهوری در این ولایت رخ داد در این پروسه تکرار نشود. او همچنان گفت:
ما در انتخابات 16 حمل در حدود 1363 محل رایدهی داشتیم در سراسر ولایت هرات. خوشبختانه در این مرحله ما در حدود 1538 محل رایدهی داریم. امیدوار هستم کاملا تکافو کنن و به تعداد رایدهنده‌ای که ما داریم در سطح ولایت هرات کافی باشه.
این خوشبینی در حال مطرح می شود که تا کمتر از 10 روز دیگر انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شود. اما باشندگان بعضی از مناطق در ولایات غربی افغانستان از موجودیت مخالفان مسلح غیر مسئول شکایت کرده ادعا می کنند تا زمانی که دولت افغانستان این مناطق را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی نکنند، آنان نخواهند توانست به پای صندوق های رای بروند. موجودیت زورمندان در مناطق مختلف ولایت غور، طالبان مسلح در ولسوالی های بالا مرقاب، مقر و قادیس در بادگیس و ناامنی ها در ولسوالی های شیندند، گلران، کشک کنه و کشک رباط سنگی ولایت هرات از بزرگترین مشکلات باشندگان این مناطق در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان به شمار می رود.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان کشورهای همسایه به خصوص ایران را متهم میکنند که با دامن زدن مسائل قومی در افغانستان تلاش دارد که انتخابات دور دوم انتخابات افغانستان را اخلال کنند. این گزارش را تا لحظات دیگر بشنوید. حالا این گزارش را داریم که ولسی جرگه افغانستان طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را با اکثریت آرا تصویب کرد. پیش از این جامعه جهانی و شماری از بانک های چینی و هندی بر تصویب قوانین جلوگیری از تمویل تروریسم و پولشویی یا تطهیر پول در افغانستان تاکید کرده بودند. به اساس گزارش‌ها به خاطر تأخیر در تصویب این قوانین، به خصوص طرح قانون پولشویی، برخی بانک‌های چینی و هندی داد و ستد تجارتیشان را با بانک‌های افغانستان متوقف کرده بودند. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید بحث‌ها روی طرح قانون تطهیر پول یا پولشویی همچنان ادامه دارد و ممکن در جلسه آینده این جرگه با تصویب برسد. جوبین احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را در 5 فصل و 29 ماده با اکثریت آرا تصویب کرد. در جلسه عمومی این جرگه بر روز چهارشنبه روی ماده 10 این قانون اختلاف نظرهای وجود داشت که بعداً این ماده برای گیری گذاشته شد. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این جرگه، در مورد چنین گفت:
رای گیری میکنیم. با استثنای 37 کارت فرق به اکثریت ماده 10 قانون جلوگیری از تمویل تروریسم به تصویب رسید. شورای امنیت، نظر شورای امنیت رای آورد.
در این قانون موضوعات چون منابع نامعلوم، تمویل تروریسم، عواید غیر قانونی تروریستان، استفاده از این عواید در جنگ ها و مسائل دیگر گنجانیده شده است. در متن اصلی ماده دهم طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم آمده است، افراد و یا ارگان های دولتی و غیر دولتی که به تمویل تروریسم متهم ثابت شوند، جهت اجراد به شورای امنیت ملی کشور معرفی کردند. اما برخی از اعضای این جرگه تأکید کردند که این افراد و ارگان ها باید جهت اقدامات جدی به شورای وزیران معرفی شوند. غلام محی الدین مهدی یک عضو ولیسی جرگه در مورد چنین پیشنهاد کرد.
شورای امنیت ملی در هیچ قانون افغانستان، مخصوصا در قانون اساسی افغانستان تعریف نشده. پیشنهادی که ما داره به جای شورای امنیت نوشته شود شورای وزیران. نهاد است نزد پارلمان مسئول جوابده و در قانون افغانستان تعریف شده.
مقامات دی افغانستان بانک در جلسه روز چهارشنبه ولیسی جرگه گفتند که در این قانون باید معیارهای بین المللی در نظر گرفته شوند. به گفته مقامات این بانک در این موضوعات تنها شورای امنیت ملی افغانستان نزد شورای امنیت سازمان ملل اعتبار دارد و اگر شورای وزیران در مورد بحث کند پس از آن به این شورا راجع گردد. قوانین مبارزه با تروریسم و منع تطهیر پول حدود یک ماه قبل برای تصویب به شورای ملی افغانستان ارسال شده بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان کشورهای همسایه به خصوص ایران را به اخلال دور دوم انتخابات افغانستان و مداخله غیر مستقیم در امور داخلی این کشور متهم می کنند. این وکلا می گویند که کشورهای همسایه با ایجاد آدرس‌های جعلی از طریق شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک مسائل قومی را در افغانستان دامن می زنند. در این حال وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان استفاده سوء از صفحات اجتماعی را در این کشور تایید کرده میگوید برای جلوگیری از آن اقدامات را روی دست میگیرند. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از ادامه مداخلات کشورهای همسایه اظهار نگرانی کرده میگویند که مداخلات ایران و پاکستان فراتر از آنچه تصور می شود در امورات داخلی افغانستان اوج گرفته است. آنان میگویند که در آستانه برگزاری دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری کشورهای همسایه از راه های مختلف در صدد دامن زدن مسائل قومی به زبانی اند. شکری بارگزه یک عضو ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی از علاقات بیرونی با استفاده از آدرس های جعلی در شبکه های اجتماعی بخصوص فیسبوک مسائل قومی افغانستان را دامن میزنند.
کشورهای همسایه افغانستان بسیار به شکل فجیحش مسائل قومی را از راه های مختلف دامن میزنند در افغانستان. آدرس ها و اکانت های مشخص هست که مطلق توهین به یکی از اقوام افغانستان است. بدون شک اونهایی که در رسانه های اجتماعی دسترسی دارند در بسیاری از موارد بسیار مشکل است که اینا درک کنند که یک اکانت جعلی است.
خانم بارکزی گفت که تلاش های فراوان از راه های مختلف برای مختل ساختن پروسه انتخابات از سوی کشورهای همسایه ادامه دارد، اما وی مشخصا از کدام کشور نام نبرد. اما آریان یون یک عضو دیگر ولسی جرگه بر مداخله مستقیم ایران و پاکستان در پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتقاد میکند.
ایران در سایت های خود و روزنامه‌ای که یا نشر میکنن مستقیما مسائل را با نشر میرسانه که تعصبات قومی و مذهبی را در افغانستان آتش میزنه.
اعضای ولسی جرگه از حکومت افغانستان و جامعه جهانی میخواهند تا برای قطع مداخلات کشورهای همسایه اقدامات فوری نمایند. این در حال است که به تازگی ICTI اداره همکار بخش امنیتی کامپیوتر در گزارش خود از فعالیت‌های جاسوسی ایران در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی پرده برداشته است. تیفانی جون سخنگوی این اداره در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است که تحقیقات این اداره نشان می‌دهد ایران از دیر زمان این کار را انجام داده است و موفق نیز بوده است. آی سید گفته است که ایران برخی از سیاسیون، سفیران، اعضای پارلمان و مقامات ارشد کشورهای آمریکا، عربستان سعودی، عراق و افغانستان را شکار فعالیت‌های جاسوسی خود ساختند. نحوه این جاسوسی دوست شدن با استفاده از آدرس‌های جعلی با افراد ارشد کشورهای یاد شده در صفحات اینترنتی فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس خوانده شده است. در همین حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که برای کنترل صفحات اجتماعی در آینده نزدیک یک سیستم جدید در این کشور ایجاد خواهد شد. امیرزای سنگین وزیر مخابرات افغانستان در صحبت با رادیو زدی گفت که برای جلوگیری از ساخت آدرس‌های جعلی در صفحات اجتماعی به زودی اقدام خواهند کرد.
متاسفانه که در برخی از موارد از فیسبوک استفاده نادرست صورت می‌گیرد. ما می‌خواهیم برای این مشکل یک راه حل پیدا بکنیم. ان شاء الله ما در افغانستان یک سیستم را ایجاد می‌کنیم که از طریق آن تمامی صفحات فیسبوک که در مخالفت با عقاید، قوانین و مقررات ما قرار دارند دور نماییم. و یا هم آدرس‌های فیسبوکی را که جعلی ساخته شدند بتوانیم خودمان مدیریت کنیم.
گزارش‌های در رسانه‌های غربی در مورد دامن زدن مسائل قومی و زبانی در افغانستان از طریق ایران با استفاده از آدرس‌های جعلی فیسبوک در حال نشر شدند که پیش از این نیز این کشور بارها به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم شده است. آگاهان امور سیاسی می‌گویند که کشورهای همسایه از جمله ایران فعالیت‌های گسترده‌ای را از راه‌های مختلف برای ایجاد اختلافات قومی بر هم زدن ثبات افغانستان در مناطق مختلف این کشور آغاز کرده است.
وزارت داخلی افغانستان میگوید به منظور جلوگیری از جرایم سازمان یافته در این کشور میخواهد همکاری میان پلیس افغان و پلیس انترپول گسترش یابد. مسئولان در این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفتند در شرایط فعلی در افغانستان همکاری پلیس انترپول با پلیس افغان در راستای تامین امنیت این کشور میتواند بسیار مؤثر تمام شود. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید از پلیس انترپول خواسته است که افغانستان را در بخش جرایم سازمان یافته و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر همکاری کند. مسئولان در این وزارت گفتند که آنان به خاطر جلوگیری از جرایم سازمان یافته در کشور میخواهند فضای همکاری میان پلیس انترپول و پلیس افغان را وسعت دهند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در شرایط کنونی همکاری پلیس انترپول با افغانستان از هر نگاه با اهمیت است.
بخش‌های مختلف بسیار سودمند است، به خصوص در بخش قاچاق انسان، در بخش قاچاق مواد مخدر، در کشف و شناسایی جرائم، به خصوص جرائم سازمان یافته و موارد مختلف که میتونه ما در اون راستا کار بکنیم و او برسیم.
محمد عمر داودزی وزیر داخلی افغانستان چند پیش در یک سفر به فرانسه در شهر لیوان این کشور با سکرتر جنرال پلیس انترپول روی گسترش همکاری انترپول با پلیس افغان گفتگو کرده است. با گفته مسئولان وزارت داخله، رونالد روبل سکرتر جنرال انترپول در این دیدار با وزیر داخلی افغانستان گفته است که پلیس بین الملل با پلیس افغان به حمایت و همکاری هایش ادامه می دهد. انترپول پلیس سازمان بین الملل است که به سطح بین المللی مجرمین بزرگ را دستگیر می کند که از کشور خودشان به کدام کشور دیگر فرار کرده باشند. در این میان آگاهان امور امنیتی می گویند که پلیس انترپول در چندین مورد با حکومت افغانستان همکاری لازم نکرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم گزارش داریم از ملاقات باراک اوباما با پترو پروشنکو رئیس جمهور منتخب اوکراین. بیشتر در مورد این ملاقات در گزارش فرشته نگاه بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور تازه انتخاب شده اوکراین امروز در وارسا مرکز پولند ملاقات کرد. باراک اوباما انتخاب پترو پروشنکو را یک انتخاب عاقلانه خواند که میتواند اوکراین را در بحران رهبری کند. رئیس جمهور اوباما در این ملاقات روی این که چگونه واشنگتن میتواند اردوی اوکراین را آموزش نظامی بدهد و همچنان روی کاهش وابستگی اوکراین به گاز روسیه بحث کرد. این دیدار به نشانه حمایت از کیف در حالی انجام شد که تنش‌ها میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای اوکراینی در شرق اوکراین جریان دارد. ملاقات میان رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین یک روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور اوباما گفت کشورش قصد دارد که بارسال عساکر و تجهیزات بیشتر حضور نظامیش را در اروپا گسترش بدهد و وی به کنگرس پیشنهاد میکند تا برای حمایت از این اقدام مبلغ $1 میلیارد را تصویب کند.
continue to support Ukrainian efforts
ما به حمایت از تلاش های اوکراین ادامه خواهیم داد. حقیقت برگزاری انتخابات در 25 می که اکنون ما در نتیجه آن یک رئیس جمهور منتخب داریم، به نظر من نیروی حرکت به سوی جلو را برای ما می دهد. رئیس جمهور منتخب اوکراین تمایل خود را برای همکاری با تمام مناطق اوکراین برای ایجاد یک نظام مبتنی بر قانون اساسی که نماینده تمام مردم است نشان داده است.
انتظار می رود که باراک اوباما امروز به مناسبت 25مین سالگرد نخستین انتخابات دموکراتیک در پولند سخنرانی در آن کشور داشته باشد. از سوی دیگر منشی عمومی ناتو نیز تعهد کرده که با رئیس جمهور منتخب اوکراین همکاری خواهد کرد. اندرس فوک راسموسن دیروز بعد از اجلاس وزرای دفاعی 28 کشور عضو سازمان ناتو در بروکسل گفت این سازمان منتظر همکاری با رئیس جمهور منتخب اوکراین بوده و برای کمک به اصلاحات در عرصه‌های امنیتی و دفاعی این کشور متحد است. راسموسن در مورد گفت
ما امروز واضح ساختیم که ناتو منتظر همکاری با رئیس جمهور جدید اوکراین پترو پروشینکو است و همچنان برای کمک به اصلاحات در سکتور امنیتی و دفاعی این کشور متحد است. در هفته های آینده ما یک بسته کمکی وسیع و فراگیر از تدابیر طویل مدت را برای مؤثریت بیشتر اصلاحات در اوکراین و تقویت نیروهای مسلح این کشور نهایی خواهیم ساخت.
این در حال است که اوباما در سخنرانی که در وارسا داشت جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین را اوباشان نقاب پوش که باعث هرج و مرج شدند خواند. اوباما از روسیه خواست تا با استفاده از نفوذش در میان شورشیان جدای طلب در شرق اوکراین تنش‌ها در آنجا را خاتمه بدهد.
در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو میگوید
Later this month Afghan men and women will take part in
بزودی مردان و زنان افغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اشتراک میکنند. انتخاباتی که به نخستین گذار دموکراتیک قدرت در تاریخ این کشور منجر خواهد شد. حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان سخت تلاش میکنند تا زمینه برگزاری این انتخابات فراهم شود. طالبان ویدیوی 17 دقیقه‌ای را در مورد سپردن خرد ضابط با برگدال به نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان منتشر کردند. ولسی جرگه طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را با اکثریت آرا تصویب کرد. رئیس ولسی جرگه افغانستان همچنان گفت که بحث‌ها روی طرح قانون مبارزه با تطهیر پول هم جریان دارد که ممکن است در جلسه آینده این جرگه به تصویب برسد. کم از کم دو مامور امنیتی پاکستانی زمان کشته شدند که یک بمبگذار انتحاری مواد منفجره خود را در نزدیک یک موتر نظامی در شهر راولپندی منفجر ساخت. ایالات متحده از مقام‌های چینی خواسته که در برابر تظاهرکنندگان طرفدار دموکراسی که در جریان تظاهرات در میدان تیانمین 25 سال پیش از امروز کشته بازداشت یا ناپدید شدن پاسخگو باشد. و ایالات متحده میگوید چشم براه همکاری با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور منتخب مصر است، اما از او انتظار دارد که اصلاحات دموکراتیک را در مصر به میان آورد.
فعالیت‌های اقتصادی روز.
اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند با سلسله پاکسازی زمین‌های زراعتی و آفت طبیعی در افت ولایت شمالی 72000 هکتار زمین از وجود ملخ پاکسازی گردیدند و این پروسه در ولایات بادغیس، غور و هرات ادامه دارد. لطف‌الله رشید عامر نشرات این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت در این اواخر ولایات شمالی یک کشور از این بابت زیانمند گردیده است. آقای رشید افزود که بیشتر زمین‌های با این آفت روبرواند که در آن گندم کشت گردیده است. به گفته وی حاصلات زراعتی دهقانان پس از این افزایش می‌یابد. در یک خبر دیگر مشنوید رئیس اتصالی افغان گاز ولایت جوزجان میگوید که در حال حاضر به کمک کمپانی ترکش پترولیم 8 چای این اتصالی ترمیم گردیده که بر اساس آن استخراج گاز در جریان 24 ساعت با 1 میلیون متر مکعب افزایش یافته است. انجینیر محمد صالح رئیس این اتصالی به رادیو آزادی گفت هرچند این چاها ترمیم گردیدند، اما سیستم پاکسازی مواد اضافی از گاز تا حال فعال نگردیده است. به گفته وی در حال حاضر این کار فعال سازی این سیستم توسط مرکز تجارتی تکس فورد امریکا جریان دارد.
روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح فراموش نکنید. حالا هم دو برنامه هفتگی ما پخش می شوند. نخست در جستجوی انصاف، سپس حقیقت چیست؟
من نوسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، ملد خوبشنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. در برنامه حاضر مشکل یکی از مسئولان دفتر صحاوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولسوالی چرخی ولایت لوگر را به بررسی گرفته ایم. عبدالواحد شکایت دارد که دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در لوگر معاشات کارمندانی را که در روز انتخابات در ولسوالی چرخ کار کردند اجرا نکرده و تا حال پول به دسترسشان قرار داده نشده است. بیشتر در مورد این مشکل از زبان خود عبدالواحد میشنویم.
مشکل ما است که در روز انتخابات ما را به چرخ روان کرده بود. چیز در چرخ رفتم، پس آمدم امی پول که قبلا باید نظم صاحبی رفته بودم و اون پیشنهاد مکرر کمیسیون بود، ولی من که به چرخ رفتم و پس که دوباره آمدم پیسه کارمندای ما را مکمل نداد. امضا سر پارتنر ما 4,500 کرد، بر ازو داد 2,52,000 رسید کرد و پیسه چی ما سفریه و خرچه که داشتیم رو تا بالا بخی نداده.
تنها از روز انتخابات سی پولی؟
تنها از روز انتخابات ما ساخت.
چقدر کارمند است معاشاتشان؟
120 نفر بود. قبلا باید است روز پیش از انتخابات داده میشد، نه بر ما یک قانون انتخابات است که یک روز پیش داده شد. پیش از انتخابات که مامورین خدمات مصاحبه یکی و دوم دیگه ما که ایده‌ای از این منطقه به این از خود چرخ حاضر نبود کسی. ما از این منطقه کمیسیون ما را گفت، ما گفتیم که ما افراد نداریم، اونجا ناامن ساحه است، بر ما باید شما دیگه استخدام کنیم. ما موفق نشدیم که اونجا نفر استخدام کنیم. بر ما کمیسیون گفت شما به هر رقمی که میشد مقصد مردم را شما آزاد کنید ببرین چرخ. ما بردیم به مشکل در چرخ، ولی پس آمدیم امضا سر ما 4,500 کرد، پیسه بر ما داد از 2,52,000 دیگه. مشکل ما است که چیرم سفریه و چیزا ما متابالا فعلا مانده.
در مجموع چقدر پولتان بالای کمیسیون مانده؟
1,53,000 باقی مانده سر کمیسیون از کارمندای ما. او را که امضا کرده 4,500 از پارتنرم است، امضایش گرفت ما برامون قرار کردیم تا فعلا هم در جمعه جنجال ماندیم و برش 2,52,000 رسید.
در او زمانی که پارتنرت پول کمتر گرفت ادعا نکرد که این پول کمتر
بود؟ امضا کرده بود. وقتی که امضا کرد کل خلاص بود، بعد از او چی کرد؟ برش پیسه را داد، ما خیستم امضا نکردم، پیسه هم نگرفتم برام آمده است.
خب در رابطه با این مشکلتان چی کردین تا فعلا؟ آیا با کمیسیون رفتین؟ به خود دفتر ولایت لوگر رفتین؟
دفتر ولایت لوگر رفتیم. به دفتر ولایت لوگر رفتیم، برای من گفت که چیز مسئول، گفتم برش گفتم که اینت مشکل گفتی مشکل داری، گفتم من 1,00,000 را برات در داده 50,000 بر خود از این ماش کارمندای من. یعنی عین واحد بر من که تفنگچه وار کرد و مرا به می پای ما موگار کرد و بغل من باز مش با اون سر ولایتم رفتم، پیش والی سرم رفتم، حتی دستان والی رفتم، پیش شورای ولایتی رفتم و می گپا رو کلش برش بجریان مانم کرد شد.
خب چرا برخورد فیزیکی کرد؟ چرا با تفنگچه بالای خودت وار کرد؟
به می خاطر وار کرد که من گفتم 1,00,000 برات در داده 50,000 52,000 برات در داده 50,000
نمیاین واحد بر ما. حالا خودت میخوای که مشکلت ما از کدام طریق حل بکنیم و در قسمت مشکلت چی اقدام کنیم؟
این مشکل است دو نفر بیچاره مردم هستیم، بکنم ما باید از طرف شما حل
شد. ما مشکل عبدالواحد را با حبیب الله وردک عامر دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت لوگر مطرح کردیم. وای در پاسخ به انتقاد عبدالواحد مسئول دفتر صحوی در ولسوالی چرخ چنین میگوید:
ما تیموار مامورین استخدام میکنیم و ناظمین صحوی، اینا یک تیم بودن که پارتنرشان گرانآقا نام داره. تمام اسناد اداری مالی از طریق از او پروسس شده. اگر اینا بین کدام مشکل دارن بین اوزنا هستن، برای ما اسناد را مکمل اونا ارائه کردن و خود عبدالواحد نام امرای ما کدام معامله نداره، به خاطر از اینکه وقتی ما موادای حساس و غیر حساس به ولایت انتقال دادیم امرای ما غیر حاضر بوده تا به امروز امرای ما نیستن، چون ما ضرورت داشتیم از طریق پارتنرشان تمام مسائل اداری و مالی را پروسس کردیم و خاتمه یافته.
عبدالواحد ادعا داره میگه وقتی که من به خاطر گرفتن ماشم از شما مراجعه کردن، گفتن که با برخورد فیزیکی شما مواجه شدن، این مسئله رو شما تایید میکنین؟ آیا چنین برخورد صورت گرفته؟
تو برخورد جدی شاید صورت نگرفته باشه، اما مسائل اداری و مالی و ایجا حساب دهی و گپا هستن، حاضری و غیر حاضری، ما همیشه این پروسه عملیاتی میبینیم. وقتی که در عملیات ها کسی نباشه طبعا جدیت میباشن و ما همیشه جدیت و تاکید میکنیم سر از اینکه خدا نخواسته تقلب صورت نگیره کدوم مشکل دیگه به وجود نبیه، ای تو کدوم چیزی وجود نداره و ما تایید نمیکنم.
اما اینا خب فقط میگن که در مورد معاشات خود وقتی که خواهان حقوق و امتیاز خود شدن شما با اینا برخورد کردید.
وقتی خواسته میشه و ما برایشان پروسس کردیم، چون ما معاشات قبل از پروسه برای اینا توزیع میکنیم، پولا را نقدا انتقال میدیم، اونا اسناد اداری خود از طریق پارتنر خود ما پروسس کردیم، اینا اصلا ممکن در جریان نباشه، چون این خودش بعد از چندین وقت به وظیفه حاضر نشده. ما از اون خاطر بگیم که از طریق پارتنرشان اسنادایشان پروسس شده و ما اونا را مراحل اداریشان را طی کردیم.
بله، اینا همچنان ادعا دارن که گویا مدیر اداری اسدالله طاهری وقتی که اینا به خاطر مسئله پول و معاشات و گپا مراجعه کردن، میگه که از اینا خواستار ازی شده که جمله 153,050 ازیره باید به مدیر اداری به خود اسدالله خان بده. این مسئله را شما در جریان هستین؟
ما در جریان نیستیم، این چیزای اویست و اگر اسناد داشته باشند مهربانی در غیر از او وقت ما را ناخی، وقت شما را ضایع میکنه و از ما را ضایع میکنه. ای تخوض
در قسمت حل مشکل عبدالواحد گفتنی شما چی است که به خاطر
دفتر ولایتی همیشهشان باز است، همیشه میتونه که او بیایه مشکل خود از طریق اداره حل بکنه. اداری را ما میخواهیم مشکل از طریق دفتر بسیار ساده ما میتونیم که را حل بکنیم.
یعنی اینا میتونن که با خاطر جمع نزد شما مراجعه کنن و اطمینان میدن که با اونا کنن برخورد جدی صورت نخواهد گرفت؟
گفتیم هر کسی میتونه مراجعه بکنه و بیایه، ما در خدمتشون هستیم. اگر یونا مشکل دارن امرای پارتنر خود اسناد دارن مهربانی بکنن در دفتر، در غیر از اون ما ادعاهای عجیب و غریب را گرفتن نمیتونیم و او را نمیپذیریم. بسیار چیزایی را گفتن که هیچ ما تصور نمیکنیم.
اگر احیانا چنین مشکل وجود داشته باشه شما چی همکاری کردن میتونیم با این؟
ما در خدمتشون هستیم، یعنی ما در خدمتشون بر خاطر از اینکه قناعت حضور را حاصل بکنیم ما در خدمتشون هستیم، هیچ مشکلی وجود نداره. او همیشه میتونه که بیاید دفتر ولایتی، دفتر ولایتی برایشون دروازهش باز است، اسنادای خود را پروسس بکنه، ببینه که پارتنرشان همراهشان بود، ما او را حاضر میکنیم، همراهشان هم در بینش میشینیم که مشکلش در دفتر ولایتی یا همراه پارتنر خود برشان حل میکنیم، هیچ نه وجود مشکل وجود نداره.
خب ما این موضوع را باز ضیاءالحق مرخیل رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات نیز در میان گذاشتیم و در پاسخ چنین میگوید:
دغه موضوع از شخصا پخپله پیجریان که نیمه غوښتنم داده زه به دفتر ترسمن هدایت،
من خودم از این موضوع شخصا در جریان نیستم. من به دفتر خود امروز هدایت میدهم که در این مورد تحقیقات شود تا هر کارمندی که مشکل داشته باشد من و دفتر من در خدمت قرار داریم و ما در این چنین موارد بسیار جدی هستیم. کارمندی که در شرایط سخت کار میکند و زندگی خود را به خطر میاندازد صدایش را میشنویم و عدالت را تامین میکنیم. اینها با دفتر من مراجعه کنند، اطمینان میدهم که از حقوقشان دفاع میکنیم.
حق به دفاع دو بعد ما دفتر ته مراجعه وکي اطمینان دیدی ورکو چې دیدی حق نه به دفاع کو.
این بود موضوع برنامه ما که خدمتتان پیشکش نمودیم. شما هم اگر با کدام مرجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان با کدام مشکل روبرو هستید، با ما در تماس شده مشکلتان را مطرح کنید. شماره تلفن ما 0782 200 813. تکرار شماره 0782 200 813.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
السلام علیکم، من جمشید حبیبزاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست واصل نور محمد معین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین را با خود داریم. تشکر که با ما هستین آقای محمد.
شکر از شما.
قسمی که میدونین در حال حاضر اکثریت واجدین شرایط کار در کشور از این نعمت بی بهره اند. چرا نتونستین که در بیش از 10 سال گذشته در فراهم آوری کار به واجدین شرایط کار بکنه؟
وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین برنامه ملی اشتغال را جور کرد و از طریق کابینه منظور شده و همچنان برنامه های کاریابی و مراکز کاریابی را تاسیس کرده. من دفاتر خواه بشری هم حضور داره. همه ساله ما تن از مراکز حرفوی یعنی یده جوانان را که باید ماهر شوند و نقش در مارکت داشته باشند، هر سال 45,000-46,000 جوان فارغ می شود و مارکت کار می ده. ما در تشکیل دولت یا حکومت نمی تانیم که کلی جوانایی که از پوانتونای خصوصی دولتی فارغ میشه اینا رو جای به جای بسازیم. چرا؟ کلی تشکیل خدمات ملکی ما در حدود 3,65,000 پرسنل است که از اون جمله 74,000ش خانم هستن، ولی نمیتونه بی 50,000 شده یا اما سالا 1,00,000 نفر فارغ میشه تحصیلات علی خصوصی و دولتی، اینا رو حکومت نمیتونه. بهترین رئیس که ما جوان را شامل مارکت کار بسازیم به این معنی که برای اینا را ماهر بسازیم، یک مسلک برشان یاد بدیم و بعد از اینا خودش بره و فلزکار خوب شوه، گلکار خوب شوه، رنگمال خوب شوه، یک ماهر خوب شوه، یک رنگمال مستری خوب شوه، برقی خوب شوه، در انواع حرفه‌ای که در افغانستان رایج است مسلکی شوه و بره به مارکت کار. یعنی یک وسیله خوب اشتغال برای جوان است که اینا را بیکاری نجات پیدا میکنه. و از اون خاطر است که ما 42 مرکز حرفه‌ای تاسیس کردیم و همچنان یک نمونه خوبی از او چیست، نمونه که انستیتوت افغان کوری است که در 6 حرفه بسیار عمده جوان ها را تربیه میکنه و مثلا فارغ میتن.
فعلا چه تعداد از جوان ها که واجد شرایط کار هستند بیکار هستند؟
در افغانستان 3.5 میلیون افراد مستعد به کار بیکار هستند که ما خوشبختانه علی هر سالی که ما حساب میکنیم به حسابی که ما پیشتر بهتان پیش بینی کردیم در حدود در همین 10 سال کم از کم بیش از 500,000 جوان شامل اشتغال شده باشه.
کی باید به این باقی مانده بیش از 3 میلیونه که واجد شرایط کار هستن کی باشه زمین کار باید مساعد
در این قسمت دوست. وزارت کار و امور اجتماعی باید یک تعریف بعد از این شود به این معنا که وزارت کار و امور اجتماعی سهولت های کار را فراهم میکنه نه برنامه استخدام. چرا ما در کار دیگه وزارت مداخله کردن نمیتونیم؟ ما کوشش میکنیم که ما به خاطر از اینکه یک آمانگی بین ادارات سکتور خصوصی و چه ببخشید وزارت های سکتوری و وزارت کار و امور اجتماعی جاش برنامه ملی کار را از اون خاطر جور کردیم که وزارت انکشاف شهری، وزارت زراعت، وزارت معدن، وزارت صنایع و تجارت و مشار والی ها و وزارت انکشاف دیات و شهر و انکشاف شهری اینا را شامل ساختیم که چرا بیشترین افراد که پروژه انکشافی داره میتونه بیشترین جوانای ما را اینا در بخشای مختلفی که داره جشن.
شما گفتیم که سهولت ها را باید فراهم بسازین. شما را از کارمندان ادارات غیر دولتی و همچنان در برخی موارد دولتی شکایت دارن که حقوقشان در این ادارات زیر پای میشن و حتی در برخی موارد بی وجه بی دلیل از کار سبک دوش میشن. شما بر جلوگیری از این چی کردین؟
بسیار خوب سوال است. قانون کار باید به هر ترتیبی میشه در چی در ادارات سکتوری دولتی و چی در غیر دولتی باید تطبیق شد. تفتیش کار ما مسئولیت داره که باید بررسی بکنه، مشکلات های کارگرم ببینه و اجراعات که اون اداره مربوطه کارفرما میکنه او رو تحت نظارت خود داشته
باشه. کی باید بکنه؟
وزارت کار مجتمعی گفتیم، ریاست تفتیش کار ما مربوط وزارت کار مجتمعی. ما به خاطر رفع معضله که یک اداره غیر قانونی یا بدون دلایل مرجع یک جوان را بیکار میسازه به نام شورای حل منازعات جور کردیم که در راستش وزارت کار امور اجتماعی است، کارفرماست و کارگر است.
چقدر مشکل حل کردیم شما از این قضیه؟
این حل شده و روزانه شما ببینید که ده ها مکتوبه مشورتی از ادارات دو سکتور خصوصی برای ما میه و از این شورا برش مشوره داده میشه و بعضی مطابق بعضی عمل میشه و یا کارگری که شکایت میکنه یا مثلا مشکل برش از طریق کارفرما ایجاد شده این مکلف است که به وزارت کار امور اجتماعی عرضه بده و بعد از او
باز شما چی میکنید؟
باز از طریق همین شورای سه جانبه شرکای کاری میگه این شرکای کاری یکی کارفرماست یعنی ریجم کمپانی و دیگه خود کارگر است که متضرر شده و یا کار میکنه و دیگه حکومت است که وزارت کار امور اجتماعی این شورا رهبری میکنه و بیشتری مناجات حل میسازه.
چقدر مناجات شما حل ساختیم؟
در قسمتی رباز میتونی شما ریاست بهبود شرایط کار معلومات احصایی عزیز جمع بگیرین اما این رباز بکنین که دهها مشوره‌ها روزمره از طریق امی شورا با کمپانی ها میرن تا مشکلی کارگر.
کمپانی ها چرا اینطور کار خلاف قانون هم میکنن؟
خب
نظارت نیست؟ چه هست؟ مشکل چه هست؟
امی است که اینا از قانون آگاهی از قانون میخواد. مازمو خاطر است که از قانون کار فعلا ما به خاطر برنامه آگاهی از قانون کار شروع کردیم. هم در مرکز و هم در ولایت.
شما پلان دارین که برای یک کارمند یکی از ادارات دولتی و یا خصوصی همون امتیازات که معیاری هست برش داده شوند؟
حال خوب برنامه اصلاحات اداری در کل ادارات دولتی تطبیق میشه، یعنی قانون خدمات ملکی اصلاحات اداری پروسه را حکومت پذیرفته و فعلا تمام ادارات تا وزارت ما دیگه وزارت ها مطابق به پروسیجری که اصلاح مرکز چه ریاست مستقل اصلاحات اداری داره مطابق بازو با اساس شایسته سالاری جوانا مقرر میشه. پس اگر یک کسی که اگر داره دیگه خوش نیست یا از یک بس به دیگه بس ارتقا میخواه برش امتیاز داده شوه، بعد در رقابت شامل شوه و بعد از او امتیازش پیش گرفته میشه و برش ارتقا داده میشه و هم در زمین
تشکر. فعلا در سراسر کشور چه اندازه شرکت های خصوصی و داخلی که با شما همکاری دارن و تحت کار شما هستن به فعالیت میکنن و چه تعداد از جوان ها در اونجا مصروف کار
هستن؟ شرکت های داخلی و میتونه شما این شرکت های داخلی و خارجی و صدها شرکت هاست که این مربوط میشه به اتاق تجارت و صنایع و شما میتونه از وزارت تجارت صنایع معلومات بگیریم و هم از اتاق تجارت دو جز فریسی هست. اما مؤسساتی که به امرای وزارت کار و مجتمعی در حرفه مصروف است، یعنی در حرفهی مصروف، خصوصا مؤسسات خارجی که امرای ما پروتکل داره یا تفاهم نامه داره. مثلا چهار مرکز حرفهی رو پیشتر عرض کردیم که در امرای ایران ما پروتکل کردیم که برای ما جور کردن و تا سه سال تعهد هم امرای ما داره که یک تعداد جوانای ما را به حرفهی تربیت میکنه در بخش حرفهی، که یکی ایران است، یکی در فرانسه، یکی در کابل است، که در قسمت اونا یکی درمی مراکز سه چهار نفر امو کسایی که تخصص داره در امو بخش حرفه و جوانای مراکز.
کدام مراکز است میشه مشخص؟
یکی در ایران در چی کابل است، یکی در ایران
نامش میخوایم بفهم
حرفه است، حرفه آموزشی فنی و حرفوی، یکی مثلا یا گلم بافی یا موبایل یا یخچال یا مثلا
از طرف ایران
تیبی یا مثلا سیهی و تیبی یک تعداد مردم تربیه میکنه.
چقدر افغانای وجود شرایط اونا تحت ترنیم قرار دادن؟
در بخش ویسایه مکمل در بخش معلولین ما هست که
تخمینی چیزی میشه بگوین؟
در حدود شاید قدر بسیار زیاد نیست، در حدود تقریبا 500 یا 600 جوان را اینا سالانه در همین 4-5 مرکز اینا تا
چقدر وقت میشه از فعالیتشون در اینجا؟
ایده تقریبا 3 سال قبل ما 4 سال قبل پروتکل کرده بودیم.
چند قبل برخی از سناتورا در مشروعان جرگه ابراز نگرانی کردن از اینکه امی مؤسسات خیریه با شما همکاری دارن، اینا دست به کارهای استخباراتی میزنن در افغانستان، شما اینطور معلوماتی دارین؟ چگونه میتونین کنترل بکنین؟
معلومات نداره، میکاری ارگانه کشفی است، یعنی وزارت داخل امنیت ملی و ارگانه کشفی است. اما اگر وزارت کار امور اجتماعی خبر شوه که این ارگانا وظیفه استخباراتی را داره، به هیچ صورت امرش قرارداد نمیکنیم و حتی اجازه فعالیت هم نمیتیم. بنان در این قسمت کدام سندی موثقی که وزارت کار امور اجتماعی داشته باشه نداره،
یعنی قرارداد فسخ میکنن
اگر پیدا شد هم قرارداد فسخ میشه و هم فعالیت هایشان مسدود بسازیم.
تشکر. فعلا تعداد کثیر اطفال در مرز خطر گوناگون قرار دارن، در جنگ هدف قرار میگیرن، مورد تجاوز قرار میگیرن، در روی سرک کار مصروف کارهای شاقه هستن و همچنان مثال های زیاده دیگه هم داریم، مثل هایی که قاچاق میشن. چرا به مشکل اونا رسیدگی نمیشه؟
ما 23 نوع کتگوری اطفال در مرز خطر دارد، که اطفال یتیم است، اطفال کارگر است، اطفالی که قاچاق میشه، اختطاف میشه، اطفالی که با مادران کسر الاولاد زندگی میکنه، اطفالی که مواد مخدر معتاد است، اطفالی که معلول است، اطفالی که مورد خشونت و لطکوب فیزیکی و روانی قرار میگیره، اطفالی که یتیم است، بسرپرست است، اطفال کارگر است، اطفال کارکنی ریزاره کرد.
تا جایی مربوط شما میشه چی کردین شما؟
هر بخشی از این برنامه خاص وزارت کار مجتمعی برش دارد که ما تعریف که خوشبختانه از جمله 6.5 میلیون اطفال در مرز خطری که ما 12 سال پیش داشتیم، امروز با بنابر همکاری ادارات مؤسسات دولتی و غیر دولتی و اجراءات وزارت کار امور اجتماعی ما تانستیم در حدود 30 میلیون اطفال در مرز خطر تحت پوشش قرار بدیم، ولی فعلا 30 میلیون اطفال در مرز خطر وجود داره که به عرضه خدمات اشد ضرورت.
خب شما کدام برنامه داریم برش؟
طبعا من گفتم که ما استراتژی اطفال در مرز خطر داریم، اطفال استراتژی اطفال
دیگه. پس چی مختمی پیش از 30 میلیون از این مشکل رهایی پیدا
میکنن؟ همه ساله از این 100 هزار 200 هزار 300 هزار 80 هزار 90 هزار ما برتان رسایت داده میتالیم که اینا همه من فکر برتاس کردیم که از 6.5 3.5 میلیون همه شده 3 میلیون هنوز مانده که حتی دی دوره در سال 92 هم ما 80 هزار طفل حمایت کردیم که عالم که ببینیم که از این معلوم میشه که 2.9 هزار
از برخ اطفال،
یعنی کار شبکه محافظت اطفال ما در 32 ولایت تأسیس کردیم به خاطر از این که یک آمانگی بین ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات بین ملی که در راستای اطفال کار میکنه ایجاد شد تا بتانیم دست به هم داده مشکل اطفال کشور حل بسازیم.
دو ولایت دیگه چرا؟
در ولایت 32 ولایت افغانستان.
بله دو ولایت باقی ماند.
دو ولایت دیگه بد امن است در روج شبکه و مؤسسات که و یکی نورستان است و یک روزگار
هیچ کاری رو اونجا نکرده.
در روج از طریق ولایت همسایه کار شده اما مستقیما سیپن تشکیل کردن تاست.
تشکر. یک موضوع دیگه
مشکل امنیتی بوده شبکه محافظت اطفال رو تاسیس نشد.
تشکر. بخش دیگه کار شما رسیدگی به مشکلات معلولین است. معلولین هنوز هم شکایت دارن که توجه لازم به وضعیتشان نشده، زمینه کار برشان مساعد نشده، معاش ندارن، سرپناه ندارن. شما
ما در افغانستان وزارت کار و اجتماعی معلولین که ثبت و رجستر است حقوق و امتیازات برشان میده در حدود 1,500,000 نفر است و این معلولین امتیازی که در ما قبل قانون نداشتیم ولی الان قانون داره، امتیازی که در این قانون برای معلولین داده شده باور کنین که در بنگلادش و دیگه کشور عام نیست.
چی
است؟ اول امتیازی است که برای ازینا یک امتیاز حقوقی یعنی پول نقد داده میشه.
چرا
این امتیاز حقوقی است که کسی کتابچه حقوقی معلولین داشته باشه 5,000 افغانی ماهانه برای داده میشه.
کدام معلولین است؟
معلولین جنگی است. دوم امتیاز کسانی که علاقه مند و واجد شرایط باشه زمینه حرفه‌ای برش مساعد میشن 10% از 5 الی 10% اینا حق دارن که در مال مراکز حرفه‌ای که ما در مرکز ولایت داریم اینا شامل حرفه شوند و بعد از کسب حرفه برون به طرف مارکتی کار. دوم زمینه صحت باید فراموش شود که ما پروتوکولی داریم تفاهمنامه داریم به وزارت صحت عامه که حق اولیت برای صحت معلول بده و اگر ایجا آیان زمینه تداویش میسر نمیشه ایره به خارج از کشور اعزام بکنه تا صحت یافته.
تو کدام موارد داریم که وزارت صحت عمل کرده باشه به میتواند
فعلا نه تا در شفاخانه حق اولیت تداوی از معلولین
به خارج از کشور روان کرده
به خارج از کشور بعضی معلولین روان کردن ای که ما معرفی کردیم روان کردن. مسئله دیگری که بسیار عمده است مسئله تعلیم و تربیت شود. کسایی که واجد شرایط است یا خودشان تعلیم میزن یا ایست که فرزندانشان است که اینا خودکفا شوند برای خودکفیشان باید آموزش فنی را بگیره و در زمین تعلیم و تربیت را کسب کنه تا بتانیم اینا آینده نقش در مارکت کار و زندگی رو
یعنی به اساس همین قانونی که شما گفتید
حتی سهم خارج هم داره 5% تمام تحصیلات یعنی مکلف است که اینا رو شامل تحصیلات یعنی بسازه و حتی بورسای خارجیم که می به 5% معلولی نقد داره که باید برای اینا سهم بده که اینا برون به خارج تحصیل
کل معلولی نیست تنها معلولین جنگی
خوب سوال کردید. معلولین طبیعی صرف حقوق پولی یا نقدی یا امتیازی پولی نقد نداره به خاطر از اینکه پدری زنده است مادری زنده است و کارکن در خانه داره امکانات اقتصادیش بهتره.
چه تعداد شب دارین شما که یعنی خدمات برش ارائه میشه؟
1,096 چی 1,096,000 چی داریم اطفال معلول واجد شرایط داریم که مکتب میرن دیگه میرن مثلا با سبق میخوان یا زبان اشاره رو میگیره ایگه پاره داره هم وزارت معارف در راستا کار میکنه هم وزارت کار و اجتماعی و هم یک دیدن مؤسسات خیریه. اما چیزی که بسیار عمده و مهم است که اینا حتی میتانه که مستقیما بعضی پروژه ها رو برای معلول میدیم که 100% کلیشان معلول از حرفه‌ای تربیه میشن و میرن به مارکت.
تشکر. به عنوان سوال آخر میخوایم تعهدتان داشته باشم به او جوانایی که نگرانی دارن که مبادا با بیرون شدن نیروهای خارجی اما وظیفه که دارن از دست بدن، که تعداد زیادشان وظیفه خود که با مؤسسات خارجی کار میکردن کارهای خود از دست دادن. تعهدتون چی هست؟ بله میروید.
من برای تمام جوانات میدونم میتون خوب که تشویش نکنن، پروژه هایی را که حکومت موجوده زیر دست گرفتن و تطبیق میشه با هزارها جوانی ما را جذب کنه میتونه. و دونرایی که ما وعده کردن با وزارت مطلب مالی اگر اینا عملی شوا، ما فکر میکنیم که جوانی ما بیکار نخواهند. ولی چیزی را که ما میگیم ایست که بیاین همی جوانی ما اکتفا به یک عرفه نکنن، 3-4 عرفه را یاد بگیرن، شرم نکنن که والا ما از فاکولته فارغ شدیم چطور برم در یک مرکز عرفه‌ای بشینم، هیچ جای شرم نیست. به خاطر خود کفایی خود خوب است که چند مسلک آدم یاد بگیره، در هر مسلکی که در مارکتی کار برش کار پیدا شد روزگارش خوب شود، در موجه برود.
بسیار تشکر.
امی شرم از مغز خود دور کنه.
تشکر از شما، سلامت باشین.